سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت دوستان عزیز. خیلی خوشحال هستم که امروز توفیق شد در خدمتتون باشیم با موضوع آموزش مفاهیم هوش مصنوعی و کاربردهاش توی بحث پژوهش. بنده متین فر هستم، توی حوزه هوش مصنوعی فعالیت داریم. حالا تز دکترا من تو همون حوزه هوش مصنوعی است، مدیر آیتی پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی، به همراه دوست عزیزم جناب آقای دکتر علی میرعرب، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی و از مؤسسین و اعضای مؤسسه هوش مصنوعی و تمدن اسلامی که از مؤسساتی که توسعه علوم اسلامی خیلی خوب چند سال داره توسعه هوش مصنوعی زیر نظر دکتر مینایی فعالیت میکنه و آقای دکتر عضو هیئت علمی اونجا هم هستن. امیدواریم حالا مطالبی که بیان میشه انشالله برای دوستان مفید باشه و بتونن استفاده لازم رو ببرن. خب اگر همون آقای صحبتی از حضرت آقا شروع میکنیم که اخیراً هم داشتن این قیانات ها که فرمودن مسلماً در دوران هوش مصنوعی و کوانتوم و اینترنت و امثال این پیشرفت های علمی نمیتونیم با همون شیوه های 40 سال پیش مثل همون بحث های تلفن و صوت های کذایی و اینا بخواییم کار انجام بدیم و باید بیاییم از ابزارهای نوین استفاده بشه. امروز برای پیشرفت این هدف ابزارها بایستی متناسب با زمان انتخاب بشن و الان هم که زمان هوش مصنوعی و ما نیز نباید از این قافله عقب بیفتیم. بیانات حضرت آقا بود توی خرداد ماه امسال. موضوع ارائه هوش مصنوعی در حوزه پژوهش هست و شروع کنیم بحثمون رو. 3 تا بخش کلی خواهیم داشت. توی بخش اول که سعی می‌کنیم خیلی هم طولانی نباشه مفاهیم هوش مصنوعی رو بیان می‌کنیم، چون برای اینکه حالا استفاده کنیم از این ابزارها بهتره که اصلا بفهمیم هوش مصنوعی چیه، چه کاربردهایی داره، این هوش مصنوعی از کجا اومده، تاریخش چیه، با اون انواع یادگیری که بیس اصلی هوش مصنوعی هست آشنا بشیم. در ادامه تو بخش دوم میایم کاربردهای هوش مصنوعی تو پژوهش ها به صورت تفصیل سعی میکنیم کاملا عملی هم باشه و دوستان استفاده کنن، و تو قسمت آخر هم یه سری سایت ها و ابزارهای دیگه ای که تو حوزه هوش مصنوعی هست و میشه باهاشون روی صوت، متن یا ویدیو کار کرد خدمتتون معرفی میکنیم و انشالله آموزش های لازم داده میشه. اما سعی میکنیم تمرکز اصلیمون رو همون قسمت دوم باشه که کاربردهای هوش مصنوعی تو پژوهش به صورت کاملا عملیاتی اینجا انجام بشه و دوستان انشالله بتونن بعداً هم توی پژوهش‌های خودشون از اینها استفاده کنن. خب مفاهیم هوش مصنوعی رو شروع کنیم. هوش مصنوعی شاید حالا پیدایشش برمیگرده به قرن 20، اوایل قرن 20 متخصصین و مهندسین حوزه کامپیوتر اومدن سعی کردن از یک سری الگوریتم های کامپیوتری برای حل مسائل گوناگون استفاده کنن. سر آمده این متخصصین تو اون سالها آقای تورینگ بود که اومد یک آزمونی را هم معرفی کرد. آزمون تورینگ چی بود؟ که حالا الان خدمتون بگم میبینید که با همین مفاهیم امروزی دقیقا داره انجام میشه. آقای تورینگ میمد میگم که ما اگه بتونیم یک سیستمی ایجاد کنیم که بیاد جوابهای یک محقق رو بده، یعنی یک کاربر یک محقق این طرف نشسته و داره با یک نفری تعامل میکنه، با سیستم تعامل میکنه، اگه این انسان متوجه نشه، این محقق، این کاربر متوجه نشه که آیا سیستم داره جوابشو میده یا یک فرد نشسته اون و یک انسان داره پاسخ اینا میده، پس این ماشین تست تورینگ رو تونسته پاس کنه. همون کاری که الان ما با چت جی پی تی داریم انجام میدیم که حالا در ادامه آقای دکتر مفصل راجبش صحبت خواهند کرد، ما الان واقعا وقتی داریم با چت جی پی تی به عنوان یک ماشین صحبت میکنیم، دقیقاً حس میکنیم که یک آدم نشسته داره جواب ما رو میده، شاید اصلا حس نکنیم یک سیستم، یک کامپیوتر، یک ماشین. پس این چت جی پی تی 100% آزمون تورینگ رو پاس کرد. این آزمون تورینگ هنوزم به عنوان یکی از آزمون‌هایی که برای تست ماشین‌های هوش مصنوعی هست داره استفاده میشه. هوش مصنوعی تاریخش اگه بخوایم صحبت کنیم، بعد از این بحثایی که اتفاق افتاد خدمتتون گفتم، اولین بار توی کنفرانس هوش مصنوعی توی دارتموث کالج آمریکا تو سال 1956 اولین کنفرانس هوش مصنوعی برگزار شد و مفهوم هوش مصنوعی اونجا بود که برای اولین بار درآمد شد. توی اون کنفرانس آقای مک‌کارتی اصطلاح هوش مصنوعی یا استفاده کرد، معرفی کرد و هدفش هم اینجوری گفت که هر فعالیتی که انسان برای انجام اون هوش مصنوعی استفاده میکنه بتونه از ماشین هم استفاده کنه. یعنی ما بتونیم از ماشین همون فعالیت هایی که انسان داره با گوش انسانیش انجام میده رو از ماشین استفاده کنیم. پس از اون بود که تحقیقات، چون تست خیلی جالبی بود دیگه، ماشین بیاد جای انسان بتونه کار کنه، جای انسان بتونه فکر کنه. بعد اون بود که خیلی تو این حوزه سرعت گرفت این بحث های هوش مصنوعی، اما خب شاید بیشتر حالت های تئوری داشت و به مرور رفت سمت عملیاتی شدن. تو دهه‌های 1960 و 1970 انواع مختلف سیستم‌های هوش مصنوعی از جمله بحث تشخیص الگو، بحث پردازش زبان طبیعی یا NLP اینا ساخته شدن و با پیشرفت علم و تکنولوژی اومد دیگه هوش مصنوعی گسترش کرد تو زندگی ما و شاید از خیلی از مفاهیم و ابزارهای هوش مصنوعی تو این چند سال و سالیان استفاده میکردیم و حواسمون نبود که این هوش مصنوعیه. همین موتورهای جستجو یکی از کاربردهای هوش مصنوعیه که داره ما هممون استفاده میکنیم، یا همین سیستم‌های توصیه‌ای که حتما خیلیاتون هم توی سایت‌های خدمات فروشگاه‌های اینترنتی، توی سایت‌هایی که مثلا دنبال فیلم یا ویدئوهای خاصی هستید بهتون پیشنهاد میشه، این سیستم های توصیه گر جزء کاربردهای هوش مصنوعیه. همه ما تو این چند ساله داشتیم استفاده میکردیم، شاید حواسمون نبوده که این کاربرد هوش مصنوعیه. این فناوری‌های نوظهور و همین هوش مصنوعی ابزاری هستن که به پژوهشگرها کمک کنن بتونن سرعت و کیفیت پژوهش خودشون رو بالا ببرن. فناوری‌های نوظهور مثل چت جی پی تی، بینگ، بارد و همه اینها فرصت‌های کم نظیری برای اساتید و پژوهشگران و اعضای هیئت علمی و محققین فراهم می‌کنه که بتونن از این ابزار بهره بگیرن که هم سرعت پژوهششون رو بیشتر کنن هم کیفیتش رو بالا ببرن. حالا میگم تو بخش دوم قشنگ می‌بینید که با استفاده از این ابزارها چقدر می‌تونیم کار خودمون رو پیش ببریم. همین چت جی پی تی چقدر داره کمک می‌کنه به خیلی عالم که با بچه‌ها صحبت می‌کنیم، با دانشجوها که تو اقاره هاشون، توی پایان نامه هاشون و حتی اعضای هیئت علمی خود پژوهشگاه خودمون اخیرا چند تاشون دارن استفاده میکنن، چقدر داره کمکشون میکنه. با این مقدمه برسیم به اینکه اصلا تعریف هوش مصنوعی چیه. تعریف متعدد و مختلفی افراد مختلفی اومدن ارائه کردن، مثل همه مباحث تو حوزه IT تعریف متعدده، اما یک تعریف خیلی خوبیه. میگه هوش مصنوعی تلاشی برای باز تولید استدلال و رفتار هوشمندانه انسان با روش‌های محاسباتی توسط کامپیوتر. حالا لوپ مطلب چیه؟ میگه ما بتونیم کاری کنیم که ماشین بتونه مثل انسان فکر کنه و مثل انسان عمل کنه. این میشه هوش مصنوعی. هوش مصنوعی بیس اصلیش یه جورایی میشه گفت برمیگرده به بحث شبکه‌های عصبی، نورال نتورک. این شبکه‌های عصبی که حالا در حقیقت از خود همین شبکه عصبی انسان گرفته شده. شبکه عصبی انسان به این حالته که بهش ترک کدوم از اینا میگیم یک نورون، و ذهن انسان ها از میلیون ها و میلیارد ها نورون تشکیل شده. این نورون چند تا بخش اصلی داره. اون ورودی ها میشن دندریت که ذهن انسان یک سری چیزا میبینه، مشاهده میکنه، میشنه، و اینا ورودی هایی که به اون هسته وجود داره. این آکسون ها در حقیقت میان یه کارهایی روش انجام میدن و این سیناپس ها هم خروجی ها میشه. یعنی مثلا فرض کنید من الان یک آقای میگرد من رو صدا میکنه، یعنی من این با این دندریت هایی که تو ذهنم هست یه ورودیه که داره صدات میکنه، یه پالایشی میشه و بعد من برمیگرده میشه نگاه میکنه. حالا جلوتر مثال هایی هم داریم. این شبکه عصبی ذهن انسانه. یعنی از همون شبکه عصبی ذهن انسان ایده گرفته شد و بحث ایجاد شد با من همون شبکه عصبی مصنوعی که این حالا شبکه ذهن انسان، اون هم ساختار کلی شبکه عصبی مصنوعی هست که یک سری ورودی ها هست، یک سری اتفاقات میفته و در ادامه خارج میشه. یعنی در حقیقت میاد یک سری ذهن انسان و همچنین این بحث شبکه عصبی مصنوعی یک سری داده هایی میگیره، این داده ها رو تجزیه و تحلیل میکنه و بر اساس این تجزیه و تحلیلی که روی داده ها انجام میده یک رفتاری انجام میده. یا حالا این رفتاری صرفا هم یک عمل نیست، ممکنه ما یک چیزی ها میخونیم تو ذهن خودمون، پالایشش میکنیم و دستبندیش میکنیم. همه اینها میاد در توی این حوزه انجام میشه. در حقیقت این یعنی تلاش میکنه تا با بهره‌گیری از هوش مصنوعی، یعنی دقیقا بیس هوش مصنوعی در شبکه عصبی، چیه بحث هوش مصنوعی. یکی از مهمترین مفاهیمی که داریم یادگیری ماشینه. حالا اون بحث شبکه عصبی که گفتیم بیس یادگیری عمیق بود، ما بعدش یادگیری ماشین رو داریم. یادگیری ماشین میاد و میگه ما بیاییم به ماشین آموزش بدیم با استفاده از داده های مختلف، این ماشین آموزش ببینه بدون اینکه الگوریتمی باشه، بدون اینکه کدنویسی انجام بشه، خودش یک سری فعالیت های انجام بده. مثلا ما بیاییم یک سری تصاویر به ماشین بدیم، خودش تشخیص بده این تصویر چیه. مثلا یک سری تصاویر میوه بهش بدیم، خودش تشخیص بده اونا. یا همین بحث شناسایی تصویر انسان در اساس همین الگوریتم کار کنه. یعنی میاد یاد میگیره و بعدا میتونه وقتی میبینه که توی یک تصویر مثلا دو تا چشم، یک بینی، لبه، با توجه به اون آموزشی که دیده بعدا میتونه خیلی راحت انجام بده. پس یادگیری ماشین میاد با استفاده از یک سری داده ها، این داده خیلی مهمه، یک سری از داده ها آموزش میبینه و بعدن بر اساس این آموزشی که دیده یک مدلی ایجاد میکنه و با استفاده از اون مدل میاد رفتار میکنه. پس داده خیلی اهمیت داره. یادگیری ماشین به سه دسته کلی تقسیم میشه: تحت نظارت، بدون نظارت و تقلیتی، که هر کدوم از اینا رو خیلی کوتاه توضیح میدیم که بیان میخوام خیلی مفاهیم رد کنیم تا به بحثای کاربردی برسیم. یادگیری تحت نظارت، این تصویر مرسومیه که براش استفاده میشه. توی یادگیری تحت نظارت ما داده هامون، نکته مهمش که داده هامون برچسب داره و یک سری نتایج هم مشخصه. مثلا ما میاییم میگیم که یک سری داده به سیستم میدیم به عنوان داده های ورودی و این داده ها برچسب دارن. یعنی وقتی به ماشین اینا رو میدیم میگیم اینا سیبن، مثلا اگه حالت گرد این خصوصیت رو داره، رنگش ممکنه سبز، زرد، قرمز باشه، نمیدونم یه سری خصوصیات و ویژگی ها رو، این بحث ویژگی ها تاکید میکنیم، این ویژگی ها رو وقتی دادت داره اینا سیبه، اگه ویژگی ها این دادمون این ویژگی ها رو داره این موزه، یعنی برچسب داره. و بعدش میاییم بعد اینکه داده‌های مختلفی داده شد، سیب‌های با رنگ‌ها و سایزها و مدل‌های مختلف، موز با رنگ‌ها، سایزها و مدل‌های مختلف به ماشین داده شد، این خودش میاد یه الگوهایی می‌سازه که بعداً اینو بشناسه. و وقتی شما یک داده جدید بهش میدید با توجه به اینکه یاد گرفته میبینه این ویژگی ها رو داره چند درصد شبیه اونه و خودش میگه که این سیبه، این مثلا موزه. حالا از این کجا استفاده میشه؟ مثلا ما توی محتواهایی که داریم میخوایم اینا رو دسته‌بندی کنیم، میایم کلی محتوا به ماشین میدیم، محتوای مختلف تو حوزه تاریخ، اهل بیت، قرآن، نهضتیت، محتوای مختلف میدیم برامون دسته‌بندی کنه. خب ماشین یاد میگیره این محتوا رو خودش بررسی میکنه و یک برچسبی بهش زده میشه. من 5 تا برچسب تعیین کردم، داده‌های مختلفو میدم و این ماشین یاد میگیره این 5 تا برچسب. حالا من میام بعد اینکه هزاران مقاله بهش دادم، برچسبارم که بهش داده بودم یاد گرفته، یک مقاله جدید بهش میدم. این مقاله جدید با توجه به اون محتوای اونا و برچسبی که اونا داشتن میگه به نظر من مثلا این برمیگرده به حوزه مثلا وحدتیه، برمیگرده به حوزه قرآن. حتی میشه الگوریتم رو جوری تنظیم کرد که میاد مثلا میگه این مقاله 70% بهش میخوره که مبدویت باشه، 30% میخوره مثلا تاریخ باشه، 40% میخوره حقوق باشه. یعنی میشه میزان شباهت اون متنمون رو به اون برچسبمون رو درصد بندی کنه. پس نکته مهم توی یادگیری تحت نظارت این بود که اولا ما داده هامون برچسب داره و نکته دوم این بود که خروجی هامون مشخصه. یعنی میگیم آه این محتوی که من میدن توی این 5 تا دسته، یکی این 5 تا دسته است. مدل دوم یادگیری بدون نظارته. توی یادگیری بدون نظارت خود ماشین میاد با توجه به اون داده‌هایی که ما بهش دادیم هیچ برچسبی نداره، هیچ خروجی هم بهش ندادیم، خودش میاد با توجه به تشابهاتی که بین داده‌ها شناسایی میکنه تقسیم بندی میکنه. مثلا ما میوه رو بهش میدیم، خودش میاد با توجه به تشابهی که بین این میوه ها میبینه میگه اینا سیبن، اینا قلوان، اونها هم موز هسته. ما هزاران مقاله بهش میدیم، یعنی بحث آموزش نیستش، مقاله ها رو بهش میدیم میگیم اینا مثلا به این خوشه بندی میگن کلاستری، میگیم اینا رو برای ما خوشه بندی کن، طبقه بندی کن. اون 1000 تا مقاله رو میاد خودش خوشه بندی میکنه، میگه این 300 تا مهدویت هن، این 200 تا مثلا تاریخ هن، این 300 تا قرآن هن. بر چه اساسی؟ اون داده رو کامل پالایش میکنه، میگه بیشترین تشابهات مثلا تو این 300 تا راجع به این مبحث خیلی به هم نزدیکن که صحبت شده، خودش اون خوشه بندی ها انجام میده. توی بحث حالا یادگیری تحت نظارت مهمترین نکته بحث آموزشه. توی الگوریتم های هوش مصنوعی معمولا میان میگن که 70-80% داده رو ما بدیم برای آموزش، ماشین آموزش ببینه، 20-30% رو بدیم برای تست که بعد انجام شد حالا هر داده جدیدی بدیم دیگه خیلی راحت ماشین میتونه روش کار کنه. و یادگیری سوم بحث یادگیری تقویتیه که اون بحث یادگیری عمیق هم جز یادگیری های تقویتی حساب میشه. چه یادگیری تقویتی مبتنی بر عامل داره کار میکنه. یادگیری تقویتی مبتنی بر عامل کار میکنه. تو تعریف عامل گفته میشه عامل چیه؟ عامل هر چیزیه که میاد با استفاده از حسگرهاش، محیط رو درک میکنه و با استفاده از محرکاش فعالیتی روی محیط انجام میده. ماشین های خودران، ربات ها، همه اینا جز یادگیری های تقویتیه. مثلا فرض کنید ما یک رباتی اینجا هستش و اینجا خدای نکرده یک اتفاق میفته، یه آتش سوزی اتفاق میفته، این ربات میاد با استفاده از حسگرهاش که طبیعتاً اون سنسورهای بویایی یا دیدن یا هر چیزی هست که اون سنسورهاش محیط رو درک میکنه، میفهمه که اینجا یه اتفاقی افتاده و با استفاده از محرکاش یه فعالیتی انجام میده، یا حالا فرار میکنه، یا مثلا اگه ربات آتش نشان باشه اقدام به پخش کردن آب میکنه. پس یادگیری تقویتی مبتنی بر عامل فعالیت میکنه. عامل هم هر چیزیه که میاد از محیط با استفاده از حسگرهاش درک میکنه و با استفاده از محرکاش یک فعالیتی روی محیط انجام میده. که حتی میگم توی تعاریف میام میگن آقا ما عامل انسانی داریم، من انسانم دقیقا دارم همین مدلی عمل میکنم. یعنی من انسان وقتی میبینم یک اتفاقی افتاده با استفاده از حسگرهام، حسگرهای من چیه؟ چشم، گوش، بینی، یعنی همه این عواملی که باهاش داریم حس میکنیم و با استفاده از محرکامون که دست، پا و اینهاست یک اقدامی میتونیم انجام بدیم. این از بحث یادگیری ماشین. حالا این مفاهیمی که الان گفتیم، هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و یادگیری عمیق همون شبکه‌های عصبی، به این شکل ذیل هم هستن. یعنی ما یک مفهوم کلان هوش مصنوعی داریم که ذیل این مفهوم هوش مصنوعی یادگیری ماشین رو داریم، و ذیل این یادگیری ماشین یک نوع یادگیری داریم به نام یادگیری تقویتی، که همون یادگیری عمیق هم هست که میبینید دیگه. یادگیری عمیق که بر بستر شبکه‌های عصبی بود، شبکه عصبی مصنوعی رو خلق میکنه که توانه یادگیری و اتخاذ تصمیم هوشمند رو داره. یادگیری ماشین هم توانایی ماشین برای یادگیری بدون نیاز به برنامه نویسیه که با استفاده از داده ها میتونست خودش بیاد یادگیری رو عمل کنه. و هوش مصنوعی هم کلن تعریفی هم که ارائه کردن همین بود که یه ماشین بتونه رفتارهای انسان رو تقلید کنه و بتونه مثل انسان فکر کنه و مثل انسان عمل کنه. با توجه به این، حالا الان بکنم به یک فهم مشترک با هم رسیدیم که هوش مصنوعی چیه، یادگیری ماشین چیه، از کجا اومده این یادگیری عمیق چی بود و اینا. بعضی‌ها میگن که مثلا ما رو دعوت می‌کنن سازمانشون مشاوره، بعد میگن که می‌خوایم هوش مصنوعی پیاده کنیم و فکر می‌کنن که، یعنی بعضی از افراد اینجوری هستن، هوش مصنوعی هم مثلا یه ابزار، یه نرم افزار میگیم تایید میکنیم، تایید میکنیم، میایم اینجا اونجا و میگیم سازمانمون هوشمند شد و هوش مصنوعی توی سازمان ما پیاده شد. و وقتی خیلی از این ادعاهایی که توی اخبار این برنامه میشنوید که هوش مصنوعی فلان جا پیاده سازی شد، میگید هیچ اتفاقی نیفتاده، صرفا اومدن خدمات الکترونیک کردن یا یه کار کوچیکی انجام شده و ادعای هوش مصنوعی میشه. برای اینکه هوش مصنوعی اتفاق بیفته، ما سه تا الزام اصلی داریم. مهمترینش داده است. ببینید، ما توی بحثمون هم داشتیم، مثلا توضیح یادگیری ماشین، گفتیم ماشین میاد یاد میگیره و بعدش با توجه به اون یادگیری که انجام میشه یه الگوریتمای گوش پیاده میشه و بعد میتونه عمل کنه. تا داده‌ای وجود نداشته باشه ماشین هیچ کاری نمیتونه کنه. ماشین باید یاد بگیره، برای یادگیری به داده نیاز داره. ماشین باید یاد بگیره و به داده نیاز داره. هرچی داده ها بیشتر باشه، دقت ماشین توی پاسخ دادن به اون نیاز ما بهتره. اینکه چت جی پی تی الان خیلی خوب داره جواب ما رو میده، چرا؟ چون میلیاردها داده داره استفاده میکنه، با استفاده از اون داده ها یاد میگیره و بعد میاد به ما جواب میده. دومین الزامی که توی پیاده سازی هوش مصنوعی نیازه، بحث بستر محاسباتیه. این الگوریتم‌های هوش مصنوعی روی سیستم‌های معمولی جوابگو نیست. ما حتی مثلا الان من دانشجو می‌خوام برای کار محاسباتی کوچیک الگوریتم‌های هوش مصنوعی و الگوریتم هوش مصنوعی به کار ببرم، تو سیستم خودم جواب نمیده. میگم از گوگل کلر استفاده می‌کنم که گوگل اومده یه سرویسی فراهم کرده که من بتونم استفاده کنم. حالا فرض کنید ما داده‌هامون زیاده، کل دفتر تبلیغات اسلامی می‌خواد داده‌هاش انجام بده، من مطمئن نمی‌شم سرورهای معمولی پاسخگو نیست. یک بستر محاسباتی خاص و به قول بعضی سیستم خفن میخواد که بتونه این محاسبات رو انجام بده. و بحث سومش بحث دانش، که همون دانش و الگوریتم‌های هوش مصنوعی. این ما تو بحث دانش خیلی مشکل نداریم، چون الگوریتم‌های هوش مصنوعی الحمدلله دوستان فعال در بلاد کفر و همچنین خود هموطنانمون اومدن و دانش هوش مصنوعی وجود داره. حالا بحث استفادهشه که اون داده ها به سر محاسباتی بیاد، این الگوریتم ها بهش اعمال بشه و انشالله بتونیم استفاده کنیم. یه نکته هم حالا این دانش رو گفتم اینجا بگم. حالا من این نظر شخصی حالا نمیدونم دکترم تایید میکنه یا نه، ما توی چند ماه اخیر حتی من دیدید که هوش مصنوعی خیلی یه هایی بول کردن اواخر سال گذشته شمسی اینا، مثلا اوائل امسال دیگه چت جی پی تی هم که اومد خیلی همه گفتن هوش مصنوعی، هوش مصنوعی. به نظر من هوش مصنوعی از نظر دانشی خیلی تفاوتی نکرده. این دانش هوش مصنوعی، این الگوریتمایی که وجود داره، با یه شیب خاصی که داشت میگفت داره حرکت میکنه. اما نکته‌ای که اتفاق افتاد دو تا مسئله بود. یکی توی حوزه ابزارها اتفاقات خیلی زیادی افتاد، یعنی یهویی همه اومدن از این ابزارهای مختلف، از این الگوریتما و دانشی که بود استفاده کردن تو ابزارهاشون. و یکی از بحث واقعا رسانه‌ای بود که یهویی رسانه اومد، مثل همون قضیه کرونا که یهویی رسانه اومد و کلی تو تونست این بیماری رو پخش کنه، تو اینجا هم رسانه اومد و یهویی همه رسانه ها اومدن فوکوس کردن روی بحث هوش مصنوعی. مگر دانش هوش مصنوعی از قبل هم بوده، این الگوریتما بوده و با همون سرعت خوب خودش داره ادامه پیدا میکنه و توسعه داده میشه. خب نوع کار با هوش مصنوعی میتونیم به دو حوزه کلی تقسیم کنیم. یکی حوزه خدمات فنیشه که حالا اون بحث برنامه نویسی و راه اندازی و تولید و همون استفاده از دانش و الگوریتماشه. یه بحث کاربری و خدمات هوش مصنوعی که حالا این حالا تو تکمیل صحبت قبلی میشه. یه قسم اون دانش موجوده، ما میاییم دستگاه محاسباتی هم آماده میکنیم، نصب میکنیم. بحث بعدی بحث کاربری و استفاده از این خدمات و امکاناته. کارکردها و خدمات هوش مصنوعی هم تو حوزه‌های مختلفیه. حوزه آموزش هست. حالا تو حوزه آموزش چه کاربردهایی داره؟ ما همین اومدیم از چت جی پی تی پرسیدیم که آقای چت جی پی تی کارکردهای هوش مصنوعی توی آموزش چیه؟ دوستان حتما اسم چت جی پی تی شنیدن دیگه. حالا در ادامه دکتر خیلی کاملتر آموزش چت جی پی تی و نحوه استفادهش تو پژوهش ها خواهند داشت. از خون شد. حالا گفتگوی بود که ما با چت جی پی تی پلاس داشتیم راجع به کارکردها و خدمات آموزش توی هوش مصنوعی که سوالاتی که ازش پرسیدیم که اینجا مثلا من باش گفتیم که کارکردها و خدمات آموزش توی هوش مصنوعی چیه. حالا دوستان حتما بعضیشون استفاده کردن، خیلی سیستم خوبیه، خیلی کمک میکنه. یا مثلا گفتیم آقا من از این توضیح قانع نشدم، بیشتر توضیح بده. با همین کلمه بیشتر توضیح بده شروع میکنه، توضیحات بیشتری میده. اینکه آقا توی حوزه آموزش ما سیستم های تعاملی آموزشی داریم، میتونیم از تو ارزیابی و پیشبینی از چت جی پی تی استفاده کنیم، تو بحث کمک به معلمان، تو بحث یادگیری زبان های خارجی، تو ابزارهای بستگی و همچنین توی بحث پشتیبانی. و همینجوری میگن میتونیم باهاش گفتگو کنیم که آقا تو بحث تشخیص و تقلب پیشگیری از تقلب هوش مصنوعی چه کار کردی داره، چه کاربردی داره. حتی میاد باهاش تعامل میکنیم، میتونیم الگوریتماش ازش بگیریم، حتی تیکه‌های کد نویسی ازش بگیریم و استفاده کنیم. دیگه اینجا خیلی باهاش چیز دیگه همون گفتیم، ردیف دو رو بیشتر توضیح بده و کامل بسته شد. خب بحث بعدی تو حوزه پژوهشه. حالا همین موضوع توی حوزه پژوهش داشتیم، کارکردهای تو حوزه پژوهش، کارکردهای چت جی پی تی هست، اصلا تو چه حوزه‌ای میشه ازش استفاده کرد، بعد و سایر مباحث. تو حوزه تبلیغات، تو حوزه سرگرمی، تو حوزه های دیگه، تو حوزه های صنعت و امروزه میبینیم که تو هر جایی که جای کار هست، رپلیکای هوش مصنوعی هم هست و میشه ازش استفاده کرد. چند تا نکته مهم ما اشاره کنیم. هوش مصنوعی تو ابتدای راه از لحاظ ابزارها و خدماتی که داره و رو به رشد هم هست، داره پیشرفت میکنه، ما باید انتظاراتمون رو متعادل کنیم. تو همین چت جی پی تی حالا دکتر توضیح میده در ادامه، ممکنه خیلی وقتا بیاد به ما جواب اشتباه بده. یعنی نباید فکر کنیم هر چیزی که اون درست میگه، هر چیزی که میگه درسته، و باید انتظاراتمون رو متعادل کنیم. میگم تو این چند ماهی که هوش مصنوعی خیلی یهویی صدا کرد، دوستانی که حالا ما رو صدا میکنن و راجع به پیاده سازی هوش مصنوعی تو سازمان صحبت کردن، یه انتظاراتی دارن، فکر کنن همین الان مثلا قراره یه تحولی یهویی هوش مصنوعی بیاد تو سازمان خودشون ایجاد کنه، در حالی که خب باید انتظاراتمون معقول باشه با توجه به ظرفیت ها. هوش مصنوعی عملکرد شبیه انسان داره و تابع الگوریتمایی که بهش میدیم و همونجوری گفتیم بحث داده هایی که بهش میدیم خیلی موثره و اون الگوریتمایی که استفاده میکنیم در نهایت بیاد و بتونه عملکرد شبیه انسان داشته باشه. این فناوری مصنوع انسانه، اونم انسانی که خودش مخلوق خداونده. پس به این مسئله باید توجه داشته باشید. هوش مصنوعی یک ابزار مثل همه ابزارهای دیگه‌ای که پیرو نحوه تعامل انسان به قولی اون خیر و شر رو رعایت کنه دیگه. هوش مصنوعی جزء فناوری‌های برافکن و تونباشیه و ظرفیت جایگزینی با بسیاری از کارها در زندگی بشر را داره. خیلی از کارها میتونه جایگزین انسان بشه و کارهایی که انسان داشت انجام میداد هوش مصنوعی بیاد به جای انسان انجام بده یا در تعامل با انسان. مبارزه با فناوری‌های مولد و تاثیرگذار مانند هوش مصنوعی تلاش مذبوحانه محسوب میشه. اینکه ما بیاییم بگیم نه جلوی هوش مصنوعی بگیریم، واقعا خیلی جالب بود که حضرت آقا پارسال هنوز خیلی اون جبهه رسانه ایجاد نشده بود، تو سخنان فکر کنم نوروز پارسالش بود که اومد بحث هوش مصنوعی رو مطرح کرد و گفت باید ایگان بیاد جز 10 کشور برتر حوزه هوش مصنوعی. لذا اینکه بعضیا متأسفانه می‌بینیم میگن که نه هوش مصنوعی نباید بیاد، این میخواد بیاد جای انسان رو بگیره، این میاد انسان رو میکشه و جایگزین انسان میشه، انسان رو از بین میبره، این مسائل واقعا خیلی جای صحبت نداره. این فناوری انسان‌ها رو به دو دسته تقسیم می‌کنه: سازندگان و استفاده کنندگان. یعنی یه سری انسان‌ها میان می‌سازن این هوش مصنوعی و حالا ابزارهاش، و یه سری انسان هم میان ازش استفاده می‌کنن. رشد و تحول این فناوری همانند ارتقا در سیستم‌های عامل رایانه از داس به ویندوز، و حالا خود ویندوز هم ویندوزهای مختلفی که بود از XP تا الان رسیدیم به تن و اینا، در حال ارتقاء و هر روز داره پیشرفت میکنه. گوشت این فناوری همانند قبل نخواهد بود با توجه به اون دانشی که داره توسعه پیدا میکنه، داده های بسیار زیادی که الان هست شاید در گذشته نبود، بسترهای محاسباتی که الان هست و در گذشته نبود مطمئنن خیلی سریعتر خواهد بود. و ما بحث حکمرانی هوش مصنوعی هم الان جز مباحثی که خیلی داده، و توجه به زیر ساخت های لازم که حالا قبل‌تر گفتیم. من سعی کنم این 10 دقیقه آینده دیگه مفاهیم رو تمام کنم که وارد بحث کارکردها بشیم. توی استفاده از هوش مصنوعی یه سری آداب خوبه که رعایت کنیم. اولا بحث شناسایی پایگاه های هوش مصنوعی. یه جستجو توی پایگاه هایی که هست جستجو کنید، می‌بینید که صدها و هزاران پایگاه تو بخش‌های مختلف وجود داره. اینکه اون پایگاه که بهترین عملکرد داره، بهترین دقت رو داره شناسایی کنیم، این خودش جزء یکی از نکاته. هدفمون رو مشخص کنیم. من الان اومدم از هوش مصنوعی استفاده کنم، از ابزارهاش تو چه حوزه‌ایه؟ متن، صوت، تصویر، نمی‌دونم ویدئو، که با توجه به اون برم سراغش و استفاده کنم. بهترین گزینه رو انتخاب کنم، یعنی پایگاه ها رو شناختم، هدف من موجوده، بیام از بین اون پایگاه ها بهترینش رو انتخاب کنم. چند تاشون انتخاب کنم اون بهترین ها رو، یه دونه الگوریتم روش تست کنم، یه برنامه روش تست کنم، ببینم، یه مقایسه کنم، ببینم کدوم بهتر جواب میده که در آینده اون به عنوان اون گزینه اصلی من باشه و انتخاب نهایی من باشه. به اولین پاسخ بسنده نکنیم. میام تو صحبت ها بود دیگه، ممکنه پاسخ اشتباه بده و حتما توی چند تا ابزاری که انتخاب بکنیم تست کنیم بهترین جواب رو انتخاب کنیم. استفاده از واژه های متنوع تو پرسش، وقتی داریم با این ابزارها کار میکنیم از واژه های متنوع استفاده کنیم، چون شاید اون واژه‌ای که من به کار میبرم برای ماشین یه خود نامفهوم باشه، اما یک واژه جایگزین یک واژه دیگه معادل اونا به کار ببریم اون براش مفهوم‌تر باشه و کمک‌های بهتری به من بکنه. گفتیم که انتظار منطقی ازش داشته باشیم. از اعتماد بیجا به پاسخ‌هاش به شدت حذر کنیم. من اینو خودم تست کردم، ازش پرسیدم نماسوب چند رکعت، گفت 2 رکعت با یه توضیحاتی. برگشتم گفتم فکر کنم داری اشتباه می‌کنی. همین جمله که گفتم برگشت توضیح داد که آره ببخش من اشتباه کردم، نماز صبح 4 رکعته و یه توضیحات دیگه دادم. یعنی خیلی راحت گول میخوره و اشتباه میکنن. خیلی اعتماد نکنیم، یعنی پاسخی که میگیریم با دانش خودمون مخلوطش کنیم و استفاده کنیم. من الان توی همین ترم اخیر بچه ها اومده بودن خیلی هاشون استفاده کرده بودن تو نگاه هاشون خیلی راحت میشد مچشون رو گرفت دیگه بچه این مشخص بود توی سوالی از چت جی پی تی پرسیده و پیست کرده یه نگاه منظره‌دار خدا نکرده بشه اعلام به هوش مصنوعی جهت پاسخ به سوال مورد نظر طبق دیدگاه مشخص یعنی اگه از دیدگاه مشخصی دنبال پاسخ هستیم بهش اعلام کنیم و استفاده از ظرفیت بیشتر هوش مصنوعی با استفاده از افزونه‌ها آثار مثبت و منفیش هم بگیم و فکر میکنم دیگه تمام برخی از آثار مثبت استفاده از هوش مصنوعی افزایش کارایی و بهره‌وری هوش مصنوعی میتونه وظایف تکراری که داره انجام میشه را توی سازمان خودکارسازی کنه و بهره‌وری و کارایی رو بالا ببره از این هامون رو کم کنه تو همون بحث تجربهش به عنوان مثال حالا ما خودمون هم داریم الان استفاده میکنیم ازش خب شما باید دنبالش موضوعی میکردیم برای همین ارائه تو ارائهاتون خیلی بزید استفاده کنیم دوستانی که ارائه زیاد بودن مثلا من باید بیام 10 تا سایت رو ببینم که بدونم یادگیری مثلا تحت نظارت چیه 10 تا سایت رو ببینم 2 ساعت اون مطالب خوبش رو گلچین کنم بعد خودم بشینم اونا رو پالایش کنم که تنش 2 تا پاراگراف ازش در بیارم اما چت جی پی تی میای باهاش صحبت میکنی توی چند دقیقه همون دو تا پاراگراف خیلی شست و رفته بهت میده چون فرق وارد حوزه تخصصی دکترم بشیم از همون داده هایی که گوگل داره استفاده میکنه و به ما نتایج جستجو میده از همون داده ها داره چت جی پی تی استفاده میکنه یعنی همون داده هاست فقط نکتهش اینه که چت جی پی تی خودش مولده جزء مولد هاست میاد همه اون داده هایی که تو گوگل هستا پردازش میکنه یاد میگیره یک محتوای خودش تولید میکنه و تحویل ما میده نکته دوم در دسترس بودنشه که خب شما هر زمانی که بخواید میتونید استفاده کنید حالا اون مراکزی که پشتیبانی 24 ساعته میخوان و دارن میتونن خیلی راحت از این امکان استفاده کنن و بحث تصمیم گیری دقیق که با تحلیل داده ها میاد و تحلیل های دقیقی میتونه به ما بده برخی از پیامدهای منفیش که حالا شاید ما گفتیم پیامدها نگفتیم نتایج منفی یعنی الزاماً این اتفاقا نمیفته حالا پیامد و تفکری که وجود داره بحث خطر بیکاری خیلی داره الان راجبش صحبت میشه که اگه هوش مصنوعی بیان یه سری بیکار میشن و مثلا کارشناس تجربهش در واقع داره اگه هوش مصنوعی تو سازمان من جا بیفته بیان یک الگوریتمی یک ماشینی بذارن جای من کار کنه من بیکار میشم من شخصا به این معتقد نیستم چون اگه دوستانی که حالا سنشون از ماها بیشتره خاطرشون باشه شاید 20 سال پیش وقتی سیستم میخواست بیاد توی سازمان ها این بحث خیلی داغ شد که کامپیوتر داره میاد کارمندا بیکار میشن این اتفاق نیفتاد و سیستم ها کامپیوتر ها اومدن کمک کردن به کارمندان در راستای انجام سریعتر و با کیفیت‌تر امور تو هوش مصنوعی این اتفاق میفته مطمئنن یک سری مشاغل شاید یه خطر بیکاری چند درصدی داشته باشن اما یک سری مشاغل جدید خودش ایجاد میکنه هزینه بالایی داره بله گفتیم داده ها بحث اون الگوریتم ها و مهمتر از همه بسترهای محاسباتیش هزینه داره بحث کانالیزه کردن راه های کسب دانشش که اون دانشه اگه بخواد توی خود سازمان باشه و انحصار وجود داشته باشه خب این نکته داره و بحث کاهش توانایی انسان که حالا درسته به من پژوهشگر میاد باهاش چت میکنم کلی استفاده میکنم که من دکتر خدمت توضیح میدم اما خب انسان دیگه هم تنبل میکنه دیگه و اون توانایی تفکر رو شاید ازش بگیره که خودش فکر کنه حالا مثال زدم تو بحث چند دقیقه پیش که من به جای اینکه بیام 10 تا مطلب رو بخونم فکر کنم روش و یک مطلبی آماده کنم این شوست گفته بهم میده باش به ذهن من یکم تنبل بار بیاد بحث دوممون کاربردهای هوش مصنوعی در پژوهش که این قسمت آقای دکتر نیرو خدمتتون اگه سوالی راجع به اون قسمت اول مفاهیم هست بپرسین و هستم خدمتتون که اون قسمت تمام کنیم یا کامل وارد بحث عملیاتی و کاربردی بشیم در خدمت بفرمایید تمام میپرسن که این پیامدهای منفی که گفته شد، من چیزی که حالا متوجه شدم چون خوب نشدم، میفرمایند که یه سری پیامدهای منفی گفته شد داره، بحث خطر بیکاری یا همون بحث کاهش توانایی، اینا چند درصده؟ هیچ درصدی نمیشه بهش گفت، یعنی توی مستندات علمی روز هم این نیومده که مثلا ما بیاییم اعلام کنیم هوش مصنوعی 10% بیکاری رو کاهش خواهد داد، نه همچین چیزی وجود نداره. اما میگم مطمئنا میاد کمک کننده هست بیشتر، اما خب طبیعتاً یک سری مشاغل رو تحت تاثیر قرار میده. مثلا فرض کنید اگه این ربات‌های هوشمند را بیفته، مثلا شاید خیلی هم دوگندهن نباشه که یکی دو سال دیگه ما بریم تو رستوران ها دیگه این گارسون ها و اون افراد دیگه نباشن، ربات بیاد از ما سفارش بگیره، بله اون گارسون ها دیگه بیکار میشن. اما مطمئنا خب یه مشاغل دیگه در کنارش هست، بالاخره یکی میخواد که اون ربات نگه داره، نمیدونم روغن بریده بهش، بالاخره حواسش بهش باشه، کمک کننده است و در کنارش این مشاغل هم ایجاد میشه. اما هیچ درصد خاصی اعلام نمیشه. بله فکر کنم حالا اونجوری که من متوجه شدم بازم سوالشون ها چون یکم فاصله دوره و خوب نمیشنویم، میفرمایند که با توجه به اینکه مثلا تو بعضی از حوزه‌های علوم اسلامی شاید داده های کمی وجود داره، آیا ما میتونیم به این داده ها اعتماد کنیم؟ چون توی حوزه علوم اسلامی هم کم داده نداریم، حالا تو صحبت هم گفتیم هرچی داده بیشتر باشه الگوریتم هوش مصنوعی بهتر یاد میگیره، نتیجه بهتری داره، یه چیز طبیعیه. و تو تستایی هم که شده همینه، یعنی تو اون مباحثی که داده زیاده وقتی باهاش صحبت می‌کنی خیلی جوابای بهتری بهت میده تا وقتی من میومدم توی حالا حوزه تخصصی خودم میگفتم توی کوچیکترین اون 20 مباحث زیادی عمیق باهاش چت می‌کردم، جواباش محدود می‌شد، جواباش یکم اون اتقان علمیه رو نداشت. اما تو مباحث عمومی هست میام دیگه، هست داده بیشتر باشه الگوریتم بهتر یاد میگیره، جواب بهتری میده. تو حوزه اسلامی هم خب کم داده نداریم تو اینترنت، حالا تو این سالها خیلی مؤسسات و پژوهشگاه‌ها و مراکز داده تولید کردن، تو بسیار اینترنت هست و این ابزارها میگن اونا را واکشی میکنن، یاد میگیرن و استفاده میکنن. بزن سلام ما توی قسمت سوم که سایت ها و ابزار هاست اونجایی سکر ابزار ها رو لیست کردیم معرفی میکنیم تو حوزه‌های مختلف، اینا تقریبا تست شده خوب جواب داده. اما چند روز پیش حالا اینا خودمون دوباره تست کردیم، مثلا بحث بتونیم روی ویدئو کپشن تولید کنه، خب کافیه بیاییم جستجو کنیم یه سری ابزار به همون معرفی میکنه، 7-8 ابزار که زیاده، 7-8 حالا با خوندن اون معرفیش چند تاش انتخاب میکنیم، این 4-5 که انتخاب میکنیم اون محتوایی که میخواییم ما بهش میدیم، نتایجش رو تست میکنیم ببینیم کدوم بهتر جواب داده. اونی که بهتر جواب داده از این به بعد من فیوریتش میکنم، نگه میدارم که این سایت خوبی بود. حالا مثلا توی همین چت جی‌پی‌تی خب فیلتر وی پی ان میخواد، خیلی از دوستان برایش سخت، جایگزین‌های متعددی داره، از بین همه جایگزین‌هاش یکیش جایگزین خیلی خوبی بوده، سایت پو که فوق‌العاده داره کار میکنه، حالا اونم توی بازم اگاه هست خواهیم دید جلوتر که اصلا چجوری ازش استفاده کنیم، چجوری ثبت نام کنیم. و راهش همینه، شما چند تا ابزار رو پیدا کنید، از بین 10 ابزار برسید به چند ابزار، چجوری ببینید کدوم ها مثلا بیشتر مراجعه شده تو حالا معرفی ها، و اون چند تا ابزاری که بهش رسیدید یک محتوا رو روی اینا تست کنید. درسته این یه مقدار از شما زمان میبره، اما بعدش دیگه این ابزار دیگه میشه ابزار شما برای این حوزه. تو بحث چی بود؟ ها یه بحثی داشتیم سرویس پیش با دکتر که ما یه کاری پژوهشی که تو پژوهش انجام میدیم پیشینه پژوهشه. یعنی بیایم بگیم آقای فلانی تو مقالهش راجع به این موضوع صحبت کرده. خب این خیلی سخته دیگه. من باید بگم مثلا 20 تا مقاله رو بخونم، برداشتم و بیام از این 20 تا مقاله بنویسم. یه کار عظیمی داره. پژوهش خیلی وقت ما رو میگیره. یه ابزارهایی هست تو هوش مصنوعی، شما میای فایل اون مقاله رو میدی، چیه یکی دو پاراگراف پیشینه پژوهشش رو بهت میگه، میگه که مثلا این مقاله راجع به چی صحبت کرده. سایت‌های خیلی زیادی تو این حوزه هست. من چند روز پیش با دکتر داشتیم تست می‌کردیم، به چند تاش رسیدیم و یکیش خیلی سایت خوبی بود. دیدیم از همه بهتر داره عمل میکنه، که اونم بازم تو رگای دکتر هست، روش تبلیغات و مارکت میکنه. که شما وقتی میخواید پیشینه پژوهش بنویسید، فایل مقالتون رو بهش میدین، میاد خیلی قشنگ شسته گفته کمکتون میکنه و خیلی سرعت میده به کیفیتتون که پژوهشگر ما بتونه تعداد پژوهش‌های بیشتری انجام بده و وقتش رو بذاره رو اون بیس پژوهش و اون چیزی که ذهن خودشه و ایده خودشه و خیلی درگیر این پیشینه پژوهش این مسائل نشه. مثلا ببین دقیقی داری یه شما داری
حتما که این ابزارهایی که تو دنیا تولید شده گرایش دارن. همه جی پی تی رو که لرن کردن، حتی شما تو ویکی‌پدیا که جی پی تی رو کجا لرن کردن، مهمترین منبعش ویکی‌پدیا است. اونجا شما اگه در مورد هولوکاست مطلبی بذارید به 24 ساعت یه خیلیه برسه حذفش کنن. حتما که گرایش داره، گرایش هاش هم سختیه، واقعا سخت گیرانه روش اعمال میشه که نیاد یه هر کسی در مورد مثلا یه موضوع خاصی که دنیا نمیخواد در موردش حرف بزنه، تازه اونا براش پول هم دادن، بیاد به شما یه اطلاعاتی بده که دوست ندارن اون اطلاعات داده بشه. اینا رو ما مجبوریم خودمون هزینه های انجام بدهیم و اون زیرساختش رو آماده کنیم با اون دیتا هایی که خودمون داریم که بتوانیم اون بالاخره ابزار خودمون رو در اختیار بذاریم که اون دیتای درست رو به دنیا بدیم. ولی الان کاملا سویه‌گیری داره، کاملا هم مطابق با دیتاهایی که اونا تولید کردن و دیتاهایی که در اختیار اون بذارن.
چون دوستان گفتن سوال ها رو هم خونده بشه، چون دوستان مجازی حالا نمیشنون، پرسیدن که آیا این محتوایی که به ما داده میشه ممکنه سوگیری های سیاسی و اعتقادی حتی داشته باشه که دکتر توضیح دادن؟ چون حالا تو بحث چیز داشتیم دیگه، این داره یاد میگیره، یاد میگیش با توجه به داده هاست. وقتی داده ها داره اونجوری فیلتری میشه، حالا هولوکاستی که مثال زدی، مطمئنن توی یادگیریش هم تأثیر میذاره و توی اعمالش هم اون یادگیریش رو نشون میده. بله 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 دقیقا. حتی مثلا اینکه ما تاییدش کنیم یا بگیم جواب درست نبوده، اینا نگه میداره و مطمئنه توی یادگیری و توی اون پاسخ‌هایی که بعدا ممکنه به کاربر دیگه استفاده کنه. اینو این ماشین هر لحظه در حال یادگیریه. هر داده جدیدی که تو اینترنت میاد، تو ویکی‌پدیا، تو گوگل، دکتر فرمون لرنی که انجام میشه، یادگیری که انجام میشه روش، با استفاده از همه داده‌هاست، داده‌هایی که ما داریم، سوالایی که ما می‌پرسیم، همه اینا داره روش هست. چیا گومی سازی کنیم؟ ما گفتیم ببین ما گفتیم که سه تا الزام داریم دیگه، داده، دانش، زیرساخت. شما زیرساخت خوب داشته باشین، دانش هم که موجوده، یعنی الگوریتما هستش استفاده میکنیم و داده بهش بده. ببین یک کار خیلی خوبی انجام شده توی مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی خودمون، یعنی مجموع دفتر تبلیغات درس پاسخگویی هوشمند. حالا دوستان مرکز ملی که اینجا حضور دارن مطمئنا میدونن توسعه‌های خیلی خوبی گوش داده شده و فکر کنم تا یکی دو ماه آینده کاربرا میتونه استفاده کنه. مثل محیط چت جی‌پی‌تی شما وارد میشی و خیلی بعد باهاش چت می‌کنی، سوالاتو می‌پرسی، بهت جواب میده. میلیون‌ها داده‌ای که تو این چند سال چه مرکز ملی پاسخگویی جمع شده، روش کار لرن انجام شده، الگوریتم بهش اعمال شده و الان داره پاسخگویی انجام میده. این یه میشه گفت جی پی تی اختصاصیه، یعنی موتور جی پی تی روش تقریبا اعمال شده، یه جی پی تی اختصاصیه که میاد فقط روی اون حوزه تخصصی. اگه شما داده اینا چه کار کردن این مرکز ملی، داده ها اختصاصی، این داده های فراوانی دارن، یه سرور خوب هم گرفتن اونجا گذاشتن و دانش و الگوریتمش هم هست دیگه. یه تیم هوش مصنوعی اونجا هست، آقای دکتر جلالی و حتی دکتر نیگره و دوستان هم دارن مشورت میدن بهشون، هست خدمت دوستان. اون اتفاق داره تو اونجا میفته، یعنی شدنیه و شده. نمونهش این مرکز ملی خودمون، کافی اون سه تا الزامو داشته باشیم، داده، دانش و سر مواصلات. سوالات مجازی، یکی علی واجبه چیز پرسیدن جنس فیزیکی ماشین سی پی یو ایناش چی باشه؟ میخوای شما یه توضیح بده؟
خب توی پردازش، یعنی توی هوش مصنوعی و پردازش ماشین و یادگیری ماشین، ما سی پی یو خیلی کاربرد نداره، بیشتر جی پی یو، یعنی پردازشگر گرافیکی میخوایم. اگرم اخبار رو جدیدن شنیده باشید، عربستان و امارات دارن گر رو گر گرافیک های شرکت این ویدیو رو میخرن. همین اخیراً 3000 دستگاه H100 خریدن که فقط 80 گیگابایت گرافیک داره، 80 گیگابایت میتونه پر سکند پردازش گرافیکی انجام بده. سی پی یو خیلی کاربرد نداره توی هوش مصنوعی، بیشتر جی پی یو، ماینینگ اصلا روی جی پی یو میگرده. اگر من بخوام یه مثال بزنم، ببینید همین جی پی تی 3.5 که اگر بخواهیم الان انجامش بده ایران، یعنی از همین امروز تصمیم بگیرد که میخواهد جی پی تی 3.5 رو با استفاده از داده فارسی اگر 600 گیگابایت دیتا هم جور کنه، بخواهد لرن کند با یک دستگاه H100 که 8 تا A100، یعنی میشه 8 تا گرافیک 80 گیگ، 8 تا 64 تا 640 گیگابایت پردازنده گرافیکی داشته باشد، انشالله 100 سال دیگه ما میتوانیم جی پی تی 3.5 رو لرن کنیم روی فارسی. این محاسباتیه که خب حالا اگر هر چقدر تعداد پردازش بره بالا، مثلا میخوام یه ساله انجام بدیم، باید 100 تا H100 داشته باشیم. میشه 100 تا H100 یعنی 100 تا
800 تا،
آره 800 تا H100 میخوام، 800 تا گرافیک 80 گیگ میخوام که ببینید چه پردازنده عظیمی میخواد برای همچین خرابی. حالا انشالله نفت بیشتر بفروشیم بتونیم این کارا رو کنیم.
حالا دیگه گفتن اون آموزش خود ابزار رو شروع کنید. به دکتر سوالی که نبود دوستان حضور بفرمه دکتر
سیاد. خب بسم الله الرحمن الرحیم. نیازه که به معرفی نیست، بریم سراغ هسته کار. خب برای هوش مصنوعی خب کارکردهای مختلفی میتونید ازش تو پژوهش استفاده کنید. من سعی میکنم همه رو دونه دونه وارد سیستم هم بشم و عملی انجام بدم که کاملا کاربردی بشه. خب خیلی جا میتونه استفاده بشه. آقای مهندس دکتر آینده انشالله به زودی دفاع کنن، آقای مهندس مهدی بعد گفتن که کاربرداشو گفتن، ما یه سریاشو خب دقیق تر میریم سراغش. خب اینها مواردیه که ما چون حکمرانی الان خیلی تو دفتر بابت یه تحقیق روی حکمرانی عادلانه انجام شده، یه تحقیق روی اظلامات استفاده بین از هوش مصنوعی تو علوم اسلامی انجام شده و یه متاورس که حالا اینا کاریه که ما خودمون با چت جی پی تی همونطور که نشون دادن با چت جی پی تی صحبت کردیم. البته اینو بگم، این چت جی پی تی پلاس ها که خریداری باید بشود و حتما هم باید وی پی ان یا فیلتر شکن. اگر بچه های راست اینجا هم ببخشید من این کلماتو میگم، مجبورم بگم اینا باید حتما رو سیستمتون باشه، از اون دائمی هاش هم باشه، نباید آی پی تون رو پیدا کنه و بعد یه شماره تلفن بین‌المللی هم باید تهیه کنید. این شماره تلفن رو اونجا بدید و برید از ChatGPT پلاس یا GPT 4 استفاده کن. که خب حالا ما جایگزین هاش رو خدمتتون خواهیم گفت. که اومدیم در مورد متاورس ازش سوال کردیم، گفتیم متاورس رو بگو چیه و بعد چه تأثیراتی داره. و خب همین رو من میخوام الان با یکی از موضوعات دوستان با خود ChatGPT باهاتون براتون انجام میدم و ببینیم. واسه بگم نمونه هایی که انجام دادیم و صحبت کردیم و جواب داده و نتیجه پژوهش واقعا انجام شده رو ببین. میتونه قشنگ براتون انجام بده. مثلا کمک در تدوین مقاله پایان‌نامه طرح پژوهش. من وارد سایت میشم. ببینید اگر بخواید استفاده کنید از ChatGPT که خب حالا محور این بحثمون هم خواهد بود، ولی خب من موارد دیگه مثل ChatGPT رو هم خدمتتون خواهم گفت و در آخر ابزارهایی که می توانید در دنیا ازشون استفاده کنید یک عالمه وجود داره که اونا رو هم خدمتتون معرفی خواهم کرد تو دو تا سایت. ولی محور همه اینا که الان خیلی هم ترند شده و خیلی هم علاقه پیدا شده بهش همین ChatGPT که حالا ابزارهای دیگه هم هست مثل بینگ ای آی، نمیدونم باهاش آشنا هستید یا نه. بیاره حالا تا اون بیاره شرکت اوپن ای آی که سایتش هم openai.com شما میتونید وارد این سایت بشید، ثبت نام کنید و بعد از امکانات همون ChatGPT استفاده کنید. که خب این خدا رو شکر هم به لحاظ پرداخت ارزش چون نمیتوانیم باید واسطه هایی بیاد وسط، دارن تو سایت های مختلف میپوشن. اکانت ChatGPT از حداقل 1,600,000 تومان برای یه ماه شروع میشه تا بالاتر که خب حالا ما جایگزین‌هاش رو هم میگیم خدمتتون. و این هم بینگ ای آی میتونید باش به صورت رایگان صحبت کنید. نمیدونم حالا از این ابزار استفاده کردید یا نه. اینجا یه گزینه چتی داره که خب چون این رایگانه راحت میتونید باش حرف بزنید. چتش فعال بشود خسته است مثل من خسته است از راه طولانی اومده. مثلا نوروز یه لپتاپ بهتر میداری دیگه تو رو خدا. اگه تونست بیاره من بتونم باش چت کنم. خب حالا نمیشه چی باش کنم. نه باش اون چت فعال نمیشه که من بتونم باش چت رو آن اویلیبل ویدیو کورنت سیف سرچه. میگه با این نمیتونم حالا ایشالا در ادامهش من اون این اینترکسپلور رو اون کانتراک وسط اینو فعال میکنیم این رو هم بتونید ببینید. خب بینگ هم هست، اوپن ای آی هم هست. حالا خب اینا اون بینگ رایگانه ولی این رایگان نیست، ولی خب جایگزین داره به اسم سایت همونجور که آقای مطلب گفتم poo.com. انواع اقسام ابزارها توش هست. خوبیش اینه که از شما شماره تلفن نمیخواد، پس مشکل تلفن ایران رو نداره، فقط با یه ایمیل فعال میشه. میتونید از ابزارهای مختلفی از توش هم هست استفاده کنید. این کلاد خیلی الان باب شده ولی فقط تو آمریکا و انگلیس جواب میده، پس اگر بخواید ازش استفاده کنید بازم از بچه های رسد نظر نوان باید فیلتر شکن یا وی پی این انگلیسی آمریکایی تهیه کنید. ولی خب این خود ChatGPT این رو GPT 3.5 اسیستنتش مخصوص خودشه. سید سایه یا هر چیزی که شما تلفظش میفرمایید اینجا هست و ابزارهای دیگه ای داره که شما میتوانید وقتی وارد سایت پو میشوید از این ابزارهای مختلف، حتی گوگل پالم هم هست که میتونید استفاده کنید، لامای فیسبوک هم هست میتونید ازش استفاده کنید. اینا ببینید ابزارهای مختلفیه که شرکت‌های مختلف بر اساس داده‌های خودشون تولید کردن و خروجی دادن. اینجا اومده این سایت پو اومده با استفاده از API های اونا یا چی بگیم API ها رو کلیت هایی که میتوانن با اون گفتگو کنن با اون سرویس، این اومده استفاده کرده و با اونا داره گفتگو میکنه. تو این سایت از GPT-4 هم میتونید استفاده کنید، اما روزانه یه دونه سوال میتونید با GPT-3 سوالاتتون رو بپرسید، بعد اون سوالی که خیلی دیگه خاصه برید سراغ GPT-4 و اونجا ازش یه سوال رو روزانه بپرسید. خب حالا یکی از عزیزان یه موضوع به من بگیره.
من تا یکی از عزیزان مثلا بذاره باشه دکتر، این پویه به جایی که ما بگیم که نمیدونم اوپن ای آی و بینگ و فلان و بهمان، یعنی همه اونها رو داره سرویس میگیره اینجا میده و اینجا میتونید انتخاب کنید که من با کدوم چت کنم، یعنی الان جواب منو چت جی پی تی بده یا نمیدونم اسیستنت بده یا کی بگه، از همینجا خودتون انتخاب کنید و بعد شروع کنید با صحبت باش. حالا یکی از دوستایی که الان تجربهش داره انجام میده موضوع تجربهش رو بگه که گام به گام مثلا رو همون دکتر یادونه
مثلا قبل از اینکه موضوع پژوهش میگه، من تو حوزه خودم فناوری میگم لطفاً کد پایتون کجاست؟ پایتون بهم بده که بتونم دو تا عدد رو با هم
آقای نوزیگی بدیم.
رو بیا بول اند اینو پیدا با هم ببخشید و هم کنم کد داد و شما میبرید
توضیحاتم.
آره توضیح هم دازه براتون میده در این برنامه ابتدا این دریافت میکنه، این دوتا با هم جمع میکنه، اینجا دوتا متغیر تعریف کرده، مقدار میگیره از کاربر، اینجا هم جمع میکنه و اینجا هم پرینتش میکنه. خوش و خرم و گل و بلبل بهمون تحویل بده. دیگه برنامه نویس هرچند اگر وارد یه برنامه نویسی سختی بشید گیر میکنه، ولی پایه‌ای ها رو خیلی راحت حل میکنه.
پروژه‌ی دانشجویی خوب جواب
میده. خیلی راحت، واقعا خیلی. حالا مثلا یکی از سوال‌هایی که شما می‌خواید بپرسید، مثلا یه عنوان پژوهش بگید. من اینجا بگم. یه بار دیگه اولش
معلوم است از که امامالی وزارت اید این هایی داشت
مردم عصر امامالی
درست نشتن؟
عصر امامالی
سوال تخصصی
آره جواب میده چه گو چرا بهش بگید منبع و بگو میگه سرقت حالا ببینید داره تولید میکنه من اوناشم بهتون میگم
این مطلب از یه جا کپی پیست نمیشه که به خاطر سرقت حساب بشه، یعنی از بین صدها داده‌ای که قبلا استفاده کرده و یاد گرفته الان خودش داره تو لحظه تولید میکنه این داده ها رو.
خب اینو تولید کرد ها کاملا جنراتیو براتون متن رو تولید کرد، احتمالاً الان ازش ایراد فراوان خواهید گرفت. مثلا امام علی علیه السلام به وسیله پدرش امام علی ابن ابی طالب صوتی عجیب غریبی داده و واقعا صوتی عجیب غریبیه و بالاش تازه ما اینا رو نیاوردیم که یعنی خداش سعی رد شد یه همچی چیزهای اینجا نوشته که داستان پیش میاره. میگه ما حالا تلمیمو بیشتر بگو برام. اصلا سراغ رفته سراغ اینکه از امیرالمؤمنین توصیف کنه. خب حالا میگم همینا ادامه اشکال نداره، بذارید بگه. آره قد میخواستم همینو بگم، ما باید هی باش صحبت کنیم، این سوال براش واضح تر کنیم. خب ببینید خودش هم یه سری پیشنهادها میده. حالا ببینید، اما اول که آوردم یه بار دیگه برم سراغش، من موتورش رو عوض میکنم، میرم سراغ موتور اسیستن، دوباره همین سوال ازش میپرسم. عصر امام علی مردمه، عصر امام علی از لحاظ رغبت علمی چگونه بودن؟ نه میخوام ادامه بدم، اشکال نداره، میخوام خودم الان اضافهش میکنم، خودم میخوام اصلا اینو به یه مقاله علمی تبدیلش میکنم. صبر کنید، میخوام اول ببینیم چی میگه، چقدر به نیاز شما نزدیکه. خب میایم حالا اینجا رو ببینید، میخوام بگم ببینید ساختار مقاله رو داد. خب اون مقدمه که اول هر بخشی می‌نویسید، در این بخش به این می‌پردازیم، در این بخش به این می‌پردازیم، در این بخش به این می‌پردازیم، اینجا گفت. حالا میگم بخش چکیده رو ساختار پیشنهادی داده ها. حالا میگم بایش میگم یه کیبورد خوب بهمون داد آینه.
خودش خودش بنده خدا مزیت خواهی میکنه.
شروع کرد یه چکیده خوب نوشته. حالا میگم منابع مورد استفاده رو هم بگو.
موضوع تجربیشی بگو که کشیده و فقط برای مواردم بخواهی بگی.
باز متوجه نشد.
اینا
ببینید بذارید. منابع رو گفت. هی باش هرچی که بیشتر صحبت کنیم، حالا خیلی شاید یه ها عاشقتون هم شده، خیلی باش صحبت زیاد نکنید، یه داستانی هست دقیقا، یکی نشست باش یک ساعت و 20 دقیقه صحبت کرد، آخر عاشق شد، گفت بیا من از اینجا نجات بده با هم دیگه بریم اینجا زندگی کنیم. خلاصه که اگر بیشتر باش صحبت کنید بیشتر جوابهای دقیق تری به شما خواهد داد. ابزار بسیار خوبی است برای اینکه کارهای مختلفی باشه انجام بدید. الان مثلا خب بذارید من اینجوری ازش بپرسم، موضوعات علمی در مورد من نخواد اونو هی تایپ کنمش، موضوعات مرتبط هم بهتون گفت. بله بله همینو میخوام ادامه تر بگم، میخوام دقیقا بگم الان همین بذاری تا این داره تولید میکنه من برم این چکیدش رو بگیرم. حتی موضوعات رو گفت، بعد گفت میتونید از طرف تحقیقات میتونید وارد این منابع هم هست برید مراجعه کنید و بعد موضوعتون رو درگیر. خودش هم آخرش گفته برای اینکه صحت سنجی کنید برید یه سر بزنید به اینا. حالا اینجا رو ببینید، من میگم اصلا این که دیگه خوراکشه، میگم متن زیر رو دیگه در مقاله میفرستید، میگه ترجمه انگلیسیشه پاراگراف چکیدش هم برامید، متن زیر رو صورت علمی انگلیسی ترجمه. تا حالا میرفتید از گوگل ترنسلیت استفاده میکردید، ولی با زبان بسیار ساختارمندتر براتون این ترجمه. نه میدونم، من میخوام بگم که این کارو میکنه براتون، تازه بالاتر از اون. من بهش میگم که میفرستید مقاله رو برای یه مجله، بعد منابعتون منابع رفتید مثلا کتابای مختلف خوندید، منابع قرقاتیه دیگه، شکل و شمال مختلف داره، بهش میگید که خب مثلا خب هنوز تو منابع نرفتیم نگم، آره بذارید آخر بگم، من از یه مجله یه مقاله یه سری منابع رو بیارم، مثلا ما هم حالا قطع نشه منبعش رو بهتون منابع رو بهش میدی، بهش میدی میگه اینو در قالب مثلا استاندارد API به من بده، براتون خیلی قشنگ و ترتمیز منابع رو بشید API میده، شما میذارید تای مقالتون و کاملا طبق استاندارد برای مجله میفرست. یکی از چالش هایی که عزیزان دارن اینه دیگه، که مقاله رو میگیرن، یعنی مقاله رو میخوام بفرستن، مجله میگه که خب استاندارد من API یا میگه شیکاگوه، بعد حالا شما بیا برو منابع تو به شکل شیکاگو کن، چقدر زمان میبره، بهش میدید میگه بر من شیکاگو کن، خودش میاد منابع رو براتون به صورت شیکاگو در میاره. حالا مثالشو میزنم. خب بله بفرم، انگلیسی که خوراکشه، عربی اگر من بلد نیستم شما بگید. ایشون خوبه که گفتید ایشون، واقعا همونی که گفتم تست تورینگ رو پاس کرده، داره قشنگ باهاتون حرف میزنه، شد ایشون. ما که باش صحبت میکنیم میگیم هلو هاواریو چطوری اولش، بعد که میگه خوبم حالا بگو چی کار داری، باش صحبت میکنیم. ایشون چی بگه؟ بنده خدا، بنده مخلوق خداست. اینقدر گسترده نمیتونه، من این چالش رو اول بهتون بگم، حد اکثر متنی که میتواند برای شما تولید بکند 1000 کلام است، یعنی 4 صفحه استاندارد 250 کلمه ای رو میتونه براتون تولید کنه. GPT-4 که کمتر از نیم صفحه است. این رو من خدمتتون بگم، ولی میتواند. الان بفرمایید موضوعتون رو بگید.
اصلا شاید خیلی منطقی هم نباشه، چون هرچی شما با استفاده از چت GPT و امثال هم هرچی سوال هایید باش بیشتر بشید، دقیق تر بپرسید، بهتر جواب میده. اینکه کلی بگی ما رو این کار برام بکنید یا بکنید همه شو توی یک فایل بی، هم محدودیت جواب داره، حالا دکتر بودن 1000 کلمه، و هم همین که مطمئنن جوابش خیلی دقیق نخواهد.
آخرش نگید برو نون بگیر برام ایشونا، بگید. خب نقش زنان
در انتخابات در فرانسه.
بله در انتخابات در فرانسه یا نه نقش زنان در انتخابات در منابع فرانسوی.
منابع ممکنه به شدیه بودم منابع علمی بنویسیم. رو منابع بیشتر بود. 3 تا انگلیسی و 3 تا فرانسوی. اینا رو
بله. لطفاً تکیبه‌ای از منابعی که گفتی رو به هم بده. پیشینه بجانه چیزون دانو نوشت.
حالا 3 منبع معرفی کرد. بعد میشه بگید منابع بیشتر معرفی کن. دوباره 7-8 تا دیگه هم معرفی میکنن. از اتاق فرمان اشاره میکنن که یه آنترکی داشته باشیم که هم دوستان یه پذیرهایی مختصری بشن یه استراحتی بکنن. فکر کنم 1 روب کافی باشه. حالا 1 روب به 10 مجدد کلاس رو شروع میکنن.
میخواید بهش بگم براتون آب میوه‌ام بیاره. نه میتونه دید. بله 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 بله. من یه مثال در این خدمت رو میگم. یه مجله هست به اسم فیزیک. این کیوان جی سی آره. یک آقای در دانشگاه امریکا، یکی از دانشگاه امریکا یه مقاله تولید کرد. نفر دوم این مقاله، ببینید مقاله کیوان جی سی آره، نه علمی پژوهشی ایران، کیوان جی سی آره. یعنی حتی روی نقطه ویرگول شما گیر میدن. نفر دوم این مقاله چت جی پی تیه، یعنی میتونه تا این حد به شما کمک کنه. هی باید بهش بگید، بگو اینو علمیش کن، اینو علمیش کن، نه این درست نیست، اینجوری علمی تره. اینقدر بگید تا براتون قشنگ هی هر بخشش هم جدا، چگیده جدا، مقدمه جدا، پیشینه جدا، بعد کامل.
در تشمیل این نکته دکتر، دید شما که تو این حوزه دارید تجربهش میکنید، مطمئنن یک دانشی تو این حوزه دارید. وقتی جوابی میده بهش میگی این قسمت اینه دارم بیشتر توضیح بده، جوابای خیلی بهتری میده. یعنی من خودم تو تز دکتران دارم ازش استفاده میکنم، نوشتن رساله‌ام خیلی کمک کرده کنه، چون بالاخره ما یه اطلاعاتی داریم تو موضوعی که داریم به عنوان رساله یا پژوهشمون کار میکنیم. هر چی باهاش بیشتر و جزئی‌تر وارد بحث میشی، این گفتگوی علمیه شکل میگیری، باهاش مباحثه می‌کنی، به اطلاعات بیشتری میده. بله فرق نمی‌کنه. میگم به تو حوزه انگلیسی و عربی و اینا هم خوب کار کرد. حالا منابع
فارسی خیلی بهتر از ما.
چون ما منابع محتوای عربی و انگلیسی فوق‌العاده است، عربی هم کم نداره. تازه یه چیزی که شما میتونید مثلا اگه حالا رشته‌تون یا اون واجبه شده یه جوری که تو حوزه انگلیسی هم محتوای خوبی داره، از لحاظ انگلیسی محتوا رو تولید کنید، بعد بیاید ترجمهش کنید به فارسی استفاده کنید.
این نمیخواد این پی او ای نمیخواد. نه ببینید تو این سایته من بهتون میگم آخرشو، این ابزارهایی که این آخر میخوام بهتون معرفی کنم، راه در روشم بهتون میگم. البته ببینید شماره اونجا که شماره میخواد که بی برو برگرد ما مشکل داریم. خب چرا نامبرلند هست، شما باید یه ذره تلاش بیشتر کنید. پردم ببینید اینایی که همش چالش وجود داره، دقیقا اونه. بله بله بله، فقط محدودیتتون بیشتره. بله بله چشم چشم.
من یه نکته بگم، همین کو هم بعضی موقع ها وی پی ان میخواد، یعنی گاهی اوقات میاد باهاش چت کنید یه پیغامی میاد که توی منطقه محدوده جغرافیایی شما امکان دسترسی نیست. وی پی ان تعامل کنید، یه وی پی ان حالا اینم در ادامه حالا افزونه شو میگیم، توی کروم یه افزونه ای هست اضافه کنید، خیلی هم خوب کار میکنه، تو دفعه هم جواب میده، بعد بتونید خیلی راحت حداقل از کو استفاده کنید. اما اینکه شماره نمیخواد و خیلی وقتا راحت درس میشه، این خودش خیلیه دیگه. فقط اولین ما یه ایمیل ازتون میخواد، با یه ایمیل وارد میشید، بعد دیگه لاگین هستید و همیشه میتونید راحت ازش استفاده کنید.
تلفن ایران که آره توی همین پو هم نمیتونید بدید، باید برید تلفن خارجی بدید. من ساده ترین، حالا که دارید میل میفرمایید، من ساده ترین راهی که میتوانید همه ی فیلتر چکن ها رو، یعنی همه این چیزایی که فیلتره رو دور بزنید، سایت شکن. ببینید شکن دات آی آر یکی گفته بگو آسی موز بیاره، بگم رباتشو نداریم.
پیشفرز
با اونی که زبانی که شما دارید.
اگر ازش بخوام که مثلا برو از بطوی مقامت عربی یا
انگلیسی
هم بگیم، پس به درخواست ما سواله.
بله بله کاملا وابسته به این
هست. بعد یه الان منو بیره که ما خواستیم براش خیلی کلی به ما گفت، با در حالی که میخوام سر رفرنس بدیم مثلا بگیم از کدوم مقاله ما بود.
خب میتونی بازم بهش بگید بگو این من ببینید همین باید صرف مثلا میگید این تیکه رو از کجای قرآن رو نکم آوردی، این بعد بهتون میگه دقیقا صفحه فلان حدیثه،
بعد میگه کردم چاپ شیر
من. آره آره اونایی که خودش داره یعنی از منابع خودش نه از منابع کلی ده، میگه من این یه تیکه رو از این منبع این صفحهش آوردم، اینا که من دارم.
این دیگه باشه که خیلی دیگه کار راحت شده،
راحت شده دیگه کاملا لغلا نواد کرده. الان حالا یه چیز ابزار دیگه به تو معرفی میکنم، شما پی دی اف بهش میدید میگه خلاصش رو بهم بگو به تو میده.
آره فارسی هم اینطوره؟
فارسی هم
خب ترجمه میکنه؟
ترجمه میکنه بله، همونجا میگه چکیده رو
انگلیسی رو بهش
بگو. آره بگو به من فارسی شو بهم بگو.
من پیش میره سانگلیسی پیش با دکتر چیز کردیم، باید خودم میخواستم استفاده کنم، چند تا ارزش چک کردی میگه خیلی خوب جواب میده، کاری رو بهش میدی چکیدش رو بهت میده در هر زبان.
پی دی اف فارسی هم تبدیل میکنه به
آره آره
پی دی اف
عکس نباشه متن باشه. آره چون این او سی آر میخواد، او سی آرش سخته براش فعلا،
فایل پی دی اف عکس نداشته
خب باشه دست اسمون که نداشته باشه.
خب خب دیگه اون رو باید برید
عکسشو برام گذاشت.
آره خب باید برید توی یک از سایتایی که میتونه فارسی رو تبدیل به عکس کنه، تبدیل به متن کنه، بیارید استفاده اش کنید. خیلی
متشکرم.
آن قطع کنم؟
در انتهای جلسه خدمت دوستان نگاهی میشه و میذارن حالا دوستان مدیران اینجا و صوت و ویدیو هم که رادیو پژوهش و تلویزیون پژوهش نگاه خواهد شد، یعنی مراجعه کنید به tv.iska.ac.ir و radio.iska.ac.ir. صوت و ویدیو جلسه فکر کنم تا فردا پس فردا انشالله تو اونجا قرار میگیره و قابل استفاده. سایت
ها رو می‌نویسن امتحان؟ کمک در تدوین مقاله پایان‌نامه طرح پژوهش رو خدمتتون
گفتم. دکتر برش میگن صدای شما ضعیفه.
صدا الان خوبه.
یکم می جلوتر.
آقای خاص، صدا خوبه؟ خب بعدیش نمایه سازیه؟